بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. بحث در این بود که اگر فروشنده‌ای بداند خریدار این کالا رو در حرام مصرف خواهد کرد، آیا بر این فروشنده فروختن این کالا بر اون مشتری حرام است یا نه؟ بعد از این باطل است یا نه؟ مرحوم شیخ این مسئله رو اول با روایات شروع کرد. دو نوع روایات داشتیم، یک روایات مجوزه، دو روایات مانعه. نتیجه ای چه گرفت؟ ایشون فرمود وجه الجمعی که بین این روایات هست این است ما مانعه رو حمل بر کراهت بکنیم و مجوزه رو حمل بر جواز، یعنی قائل بشویم فروش به این مشتری جایزه ولیکن مکروهه. این نتیجه بررسی شیخ از راه روایات بود، اما الان وارد میشه از راه قواعد عامه. نظم منطقی بحث اقتضا می‌کرد اینو اول بیاره، قواعد و عامه رو اول بحث کنه، بعد ادله خاصه یعنی اون نصوصی که در خصوص این مقام هست اونا رو بررسی کنه. اما شیخ اینجا اول نصوص خاصه رو مطرح کرد، دو گروه روایات بودن و طول جمعشون و سه نوع و طول جمع مطرح کرد که در جلسه گذشته عرض کردیم. الان وارد قواعد عامه در این مقام شده. یکی از اون قواعد عامه در این مقام این است این نوع فروش از ثغریات اعانه علی الاسم، چون قرآن فرموده لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، بر گناه و عدوان کمک نکنید و اعانه بر اسم حرامه. به همین خاطر این نوع فروش هم از ثغریات و مصادیق اعانه علی الاسم، پس حرامه. البته اگر به این حد استدلال کنیم فقط حرمت بی رو میتوانیم نتیجه بگیریم، دیگه بطلان بی نتیجه نمیشه گرفت. در هر حال فعلا این اعانه رو بحث کنیم، ببینیم حرمت هم میشه استفاده کرد یا نه. این چه اعانه بر اسم حرامه، شیخ می‌فرماید بله درست، اعانه بر اسم حرامه، ولیکن اصل بحث این است که اعانه چیست؟ آیا فروش با علم بایع به این چه مشتری در حرام مصرف خواهد کرد این اعانه میشه یا نه؟ بحث در این است که آیا این مانع نفی از ثغریات اون کبرا واقع می شود یا نه؟ شیخ میگه نه. ابتدا نظرش اینطوریست، می فرماید نه. چرا؟ چون اعانه زمانیست که من بایه قصد این داشته باشم که این انگور رو به او می فروشم به قصد این که بتواند خمر بکند، لااقل در صدق عنوان اعانه قصد لازمه. چه اعانه علی الاسم، چه اعانه علی بر و تقوا. این بحث کلی است. اصلا عنوان اعانه، کمک کردن به غیر، خواه در حرام خواه در کار خوب، بر و تقوا فرق نمی کنه. قصد لازمه. من اگر قصد اینو نداشته باشم که اون فرد، اون غیر از این در حرام استفاده کنه یا از این در اون کار خیر استفاده کنه، به من نمیگن اعانهو، چه اعانهو علی التقوی، چه اعانهو علی البر، علی الاسم و العدوان. پس چون در اعانه قصد معتبر است و در ما نحن فی فرضی نفس قصد نیست صرف علمه، پس اعانه صدق نمی کنه. این یک نظریه در اعانه. نظریه دوم از این هم محدود گرفته اعانه رو. در این نظریه دوم چه مرحوم محقق نراقی این نظریه رو داره، میفرماید اصلا در اعانه غیر از قصد باید شخص معین، کمک کننده، اعانه کننده قصد کند، باید در خارج همون تحقق بیابد. اگر در خارج تحقق نیافت، اعانه صدق نمی کنه، چون اسمی نشده چه اعانه علی الاسم بشه. به اصطلاح من انگور رو به طرف می فروشم، اولا برای اینجه اعانه صدق کنه، من قصد بکنم، چه قصدی؟ از این قصد بکنم که از این فروش به او، او رو در مسیر شراب ساختن کمک میکنم، قصد اعانه بکنم. این یک. دو، اون هم این انگورها رو خرید در عمل در خارج این تحقق بیابد، و الا خرید در وسط تصادف کرد و مرد، به کار من نمیجن اعانه علی الاسم، چون هنوز اسمی مرتکب نشده. نه، یک کار حرام دیگری هم هست، قصد الاعانه خودش حرامه. یک وقت اعانه علی الاسم میخواییم این عنوان رو به عنوان گناه در پرونده این بایع بنویسیم؟ نه، نمیتونیم بنویسیم، چون اعانه علی الاسم نشد، چون طرف مرد، چون ایشون برای اعانه علی الاسم دو تا شرط میاره، یک قصد، دو تحقق اون اسم در خارج. فرزمینش تحقق نیافت. بله، یه گناه دیگری هم از غیر از گناه اعانه علی الاسم، خود قصد الاعانه هم گناهه، قصد الحرام هم، قصد کمک کردن هم گناهه. از این باب براش گناه می نویسن، شما یه گناهی مرتکب شدی، قصد الاعانه، گناه قلبیه، یک حرام قلبیه، ولیکن گناه علی اعانه علی الاسم مرتکب نشده اید. ایشون هم تعریف این نحوی داره. و مشهور هم در مقابل اینها معتقدن که نه، اصلا قصد معتبر نیست، بدون قصد هم اعانه صدق میکنه. انسانی که کاری بکند دیگری از اون کار در حرام استفاده کند و اون اولی بداند، این اعانه است، چه قصد کند چه قصد نکند. صرف در مسیر حرام دیگری قرار گرفتن ولو قصد هم نداشته باشی، این خودش اعانه علی الاسمه. پس سه تا تعریف فعلا پیدا شد. اعانه زمانی است شما از این فعلت قصد این داشته باشید که برای صدور حرام از او کمک کنید. این نظریه شیخ بود. نظریه مرحوم نراقی این بود که نه، قصد و تحقق اون اسم در خارج. نظریه اکثر فقهای نست نه، بدون قصدم، همین که میدانید، همین که میدانید طرف در حرام مصرف خواهد کرد، این علم شما سبب میشه چه شما در مسیر تحقق اون حرام قرار بگیرید، از مقدمات او
تحقق بدهید و این میشه اعانه علی الاسم. خب تا اینجا سه تا تعریف. تعریف چهارمی هم بعدن امروز نمیرسیم از محقق اردبیلی میاره، اونم میخونیم. بعد شیخ وارد تحقیق در مسئله میشه. فعلا مقدمات بحث رو میخواییم مطرح کنیم که اعانه علی الاسم یعنی چه و کیفکان. در هر حال این کیفکان یعنی اون وجه الجمع هایی که ما گفتیم، هر کدومش رو انتخاب کنی درست باشه درست نباشه. الان وارد این مسئله فقهی میشیم از لحاظ قواعد عامه، دیگه از لحاظ روایات وارد نمیشیم. فقط یستدل و علی حرمت البی، چه بسا بعضی وقتا استدلال شده بر اینکه این بی حرامه. کدوم بی؟ بی برای کسی چه؟ این ممن عرض کردم با امن یعنی با اله، فروختن برای کسی که میداند این فروشنده انهو یعنی اون فرد خریدار یصرف المبیع فی الحرام، مصرف خواهد کرد این کالا رو، این مثلا انگور رو در حرام. خب یستدل به چه چیزی؟ به حرمت این بی استدلال کردن به عموم نهی عن التعاون علی الاسم. به عموم جار مجرور متعلق است به یستدل، استدلال شده به عموم نهی. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان عام است، این موارد رو هم میگیرد. یک کبرایی است، اینم یکی از صغریاتش. وقد یستشکل فی صدق الاعانه، اون استدلال اشکال شده در صدق اعانه، یعنی اشکال به صغرا شده. کبرا رو قبول داریم، اعانه علی الاسم حرامون، اما اینجا اعانه نیست، اعانه قصد میخواد. بل یمنا یستشکل، یعنی گفتن مشکلون صدق الاعانه هنا، مشکل یعنی دو وجهی. بل یعنی ترقی کرده، نه دو وجهی هم نمیگیم که در تردید بمانیم. بل یمن اصلا منع میکنیم صدق اعانه رو در اینجا. حیث لم یقع القصد الا وقوع، چون چه؟ چرا منع میکنیم؟ چون قصدی واقع نشده از طرف این بایه به اینکه فعل واقع بشود از معان. معان یعنی اینجا مشتری، کمک کرده شده. معین میشه بایه. زمانی به این کار بایه میگیم اعانه و به خودش عنوان معین میدهیم که قصد کند اون فعل. فعل یعنی اینجا تخمیر، اون شراب ساختن قصد کند با این فعل من حاصل بشود، من میفروشم تا شراب بسازم. بناءً على ان الاعانه هي فعل بعض مقدمات فعل الغير، بنابر اینکه اعانه در عرف انسان اعانه کرد، کمک کرد به طرف، این است بعضی از مقدمات فعل غیر را انجام داد. شراب ساختن بعض مقدماتش این است انگور به دست بیاد، انگور رو این به دست او تحویل داد، فروخت به او، او الان انگور صاحب انگور شد، تسلط بر انگور پیدا کرد. پس بعضی از مقدمات فعل رو انجام داد، اما با یه قید، به قصد حصول هیمن، به قصد این که این فعل از او حاصل بشه از اون غیر. لا مطلقا، نه هر انجام دادن مقدمه فعلی میشه اعانه. درسته من انگور به او فروختم، او رو مسلط بر انگور کردم، اما به قصد اینکه شراب بسازد نه. هر مشتری اومده از من انگور خریده، اینم احدون منهم. خب پس به این آیه نمیشه استدلال کرد و حرمت بی رو در این فرض ما که فقط صرف علم نتیجه گرفت. خب اولین شخصی که به این اشکال متنبه شده و مطرح کرده محقق ثانیست. اول من اشاره الی هذا، اولین شخصی که اشاره کرده به این اشکال، یعنی اینجا صغرا یه اون کبرا نیست، محقق ثانی در حاشیه ارشاده فی هذا، از در همین مسئله. حیث انه
یه گزارشوار بجیم ابتدای کلامشو. بعد حکایت القول بالمن، بعد از این که اول مباحث حکایت میکنه که بعضی از فقها قائل به منعن مستندن الى الاخبار المانعه، که استناد شده در حالی که اون من استناد شده به اخبار مانع، بعد از این که اینو حکایت میکنه میگه یک دلیل اون احادیث مانع است، بعد میگه یه دلیل دوم هم داریم غیر از احادیث مانع، یه قاعده عام هم داریم، این ما نحنفی صغرای اون قاعده عام است. بعد میفرمه و یؤیده قوله تعالی ولا تعاونوا علی الاثم، مؤید این من است فرمایش خدای متعال که میفرماید بر اسم تعاون نکنید. خب محل شاهد از این به بعد ها و یشکل، اینجا مشکل این آیه مؤید باشه. خب اگر این آیه مؤیده خیلی از فروش ها در عرف میشه حرام. من میدونم این چاقویی که از من خرید، خب این چاقو 100 سال عمرشه، خب خودش در کار حرام این استفاده نمی کنه، نوش نتیجهش یکی از افرادی که بستگان اینه ممکنه این چاقو رو استفاده کنن، ممکنه بعضی وقتا قطعا میدونم چون در خانوادش هر نوع افرادی هست. اگر با صرف علم، علمم اهم از اجمالی و تفصیلی، یه وقت میدونم تفصیلا خودش، یه وقت نه یکی از خانوادهش اجمالا، خب میدونم به همین خاطر خیلی از فروش ها میشه حرام، چون میدونم این فروش ها در مسیر حرامم قرار خواهد گرفت، از خود این خریدار یا از بستگان این خریدار. خب باید به این لوازمش فقیه ملتزم بشه، بگه اکثر بیها در خارج حرامه. و یشکل، مشکل ما صرف علم را بیاییم بگیم با علم به مصرف اون خریدار در حرام میشه فروشتن حرام، با صرف علم این مشکله به این ملتزم شدن. چرا؟ یه لازمه فاسدی داره به لزوم عدم جواز بیع شیء، چون لازمش این است، این لازم میاد چه جایز نباشد فروختن چیزی که مما یعلم عادتن، چیزی که عادتاً معلوم است چه التوسل به الی محرم، عادتاً از این کار در حرام هم استفاده می کنند. لو تم حاصل است، اگر این استدلال شما تمام باشه خیلی از خریدارها رو باید بگیم شما بیع حرامی مرتکب شدید، چون می دانید چه اینو عادتاً می بره در کار حرام هم استفاده می کنه، یا خودش یا بستگان. فیمنع معامله اکثر الناس، نتیجهش این میشه که معامله اکثر مردم ممنوع میشه، حرام میشه. این یک لازمه حرف شما، اگر بدون قصد با صرف علم بجید این فروش ها حرامه. این آیه هم به درد شما نمیخوره، ول جوابن الآیه المنع من کون محل نزا معاونتون، ما قبول نداریم محل نزا معاونه سد کنه، محل نزا یعنی فروختن به صرف علم، نه با قصد، نه با شرط، به صرف علم این معاونت صدق نمی کنه، معاونت هم صدق نمی کنه، کمک کردن صدق نمی کنه، از طرف دیگرم اصل جوازه، اصل اباحه است، این کار من حرامه یا کار من مباهه برای مشروعیت دلیل نمیخواهند، برای عدم مشروعیت دلیل میطلبند. خب پس معاونت کجاست آقای محقق ثانی؟ میگه و انما یظهر المعاونه مع بیعه لذالک، معاونت زمانی است که بفروشد اون فروشنده به خاطر این، لذالک یعنی للفعل، به خاطر فعل حرام بفروشه، و الا به خاطر فعل حرام نمی فروشه معاونت صدق نمی کند. خب ببینید محقق ثانی اون اشکالی که ما الان مطرح کردیم، ایشون اولین کسی بود که در کلماتش اشاره کرده. پس قصد معتبر است در تحقق عنوان اعانه. غیر از ایشون هم بعدش بعضی از محققین همین حرفو زدن و وافقهو موافقت کرده با محقق ثانی فی اعتبار القصد فی مفهوم الاعانه، چه اینچه در مفهوم اعانه الاسم قصد معتبره. چه کسی موافقت کرده با ایشون؟ جماعتون من متأخر المتأخری، مثلا چه صاحب کفایه محقق سبزواری و غیر صاحب کفایه. خب هازا، این اول نظریه بود در اعانه، چه اعانه زمانی سه شخص به قصد تحقق مقدمات حرام این کار انجام بده. خب بعضی ها از اینم قید اضافه تری آوردن، دو تا شرط کردن برای اعانه. و ربما زاد بعض المعاصرین، چه بسا بعض المعاصرین یعنی مرحوم محقق نراقی این اضافه کرده، علا اعتبار القصد، بر اعتبار قصد یه شرط دیگری هم اضافه کرده در تحقق اعانه، اعتبار وقوع المعان علی، این که معان علی هم در خارج تحقق بیابد. من که می فروشم انگور رو به قصد این که شراب بسازد می فروشم، اونم در خارج بره شراب بسازد، این میشه اعانه علی الاسم. اینا در تحقق مفهوم اعانه دو تا شرط است، وقوع المعان علی فی الخارج. و تخیل ایشون این خیالو داشته، حرفاش این در میاد که انه لو فعل فعلا، ببینید، به قصد تحقق الاسم الفلانی من الغیر فلم یتحقق من. خب طبق این بیان، خب نتیجه جیریش اینه دیگه. البته به نظر من تخیله رو نباید مرحوم شیخ اینجا بیاورد، چون دیگه این فقیه نظرش اینه دیگه. بعد میگه و التزم، ملتزم شده به این نظری، ادامه نظریش. در هر حال ایشون پس دو تا شرط چه دونسته؟ طبق اون دو تا شرط این التزام هم داشته که اگر فردی کاری انجام بدهد، مثلا انگور بفروشد، به قصد تحقق الاسم الفلانی، به قصد این که فلان گناه تحقق بیابد از غیر، انگور فروخته به او به قصد این چونم شراب بسازه، تخمیر کنه، فلم یتحقق من، اما این تخمیر از او تحقق نیافت، انگورها همشون خراب شدن، نتونست تخمیر کنه، یا خودش مرد نتونست تخمیر بشه بکند، خلاصه این در خارج تحقق نیافت. طبق بیان ایشون اعانه الاسم نیست، لم یحرم من جهت صدق الاعانه، از این جهت که بیایم بگیم اعانه الاسم صدق کرد، نه، چون در اعانه ایشون دوتا شرط رو میدونه، شرط دومی حاصل نشد، در خارج واقع نشد اون گناه. بر یه گناه دیگری ایشون انجام داده، یه گناه قلبی انجام داده، اونم قصد الاعانه، خود قصد الاعانه هم گناهه، بل من جهت قصد الاعانه، این حرام مرتکب شده، حرام فعلی مرتکب نشده، اعانه علی الاسم، یه حرام دیگری به حرام قلبی مرتکب شده، قصد الاعانه این حرام مرتکب شده. البته بعدم بحث خواهیم کرد اینا قصد الاعانه آره حرامه یا نه. بناءً علی ما حرره، بنابر اون چه ایشون تحریر کرده این مطلب رو که من حرمت الاشتغال به مقدمات الحرام به قصد تحققی، چه ایشون بیانش این است که اگر فردی به مقدمات حرام مشغول بشه به قصد این که اون حرام خودش تحقق بیابد، دقت کنید، فردی به مقدمات حرام مشغول شده، مثلا انگور خریده، انگور رو آورده خونه کارگاه خودش، مقدمات حرام رو به گستون. اینجا ایشون میفرماید که این مقدمات حرام هم از جهت گست الاعانه میشه گست حرام. بنابراین پس من به او اجر بر او کمک کردم، مقدمات حرامش رو درست کرد. به خود حرام اجر نرسید، فقط من از جهت قصد الاعانه گناه کردم، نه از جهت اعانه للاسم. این از طرف من بایه. اما خود فرد مقدمات حرام رو انجام داد، یه حرام. خود حرام رو انجام داد، یه حرام دوم. دقت کنید ها، مرحوم نراقی میگه مشغول شدن به مقدمات حرام خودش حرامه، به قصد اینکه به حرام برسی. اگر به حرام رسیدی، دو تا حرامه: هم مشغول شدی به مقدمات حرام، هم رفتی خریدی انگور، رفتی در کارگاه گذاشتی مقدمات تخمیر رو تهیه کردی، این ای حرام، هم تخمیر کردی، حرام دوم. اگر در عمل نرسی به تخمیر، بمیری یا طوری باشد که نتونی شراب درست کنی، اینجا تو خودت یه حرام انجام دادی. اون حرام چیه؟ اون حرام عبارت است از مشغول شدن به مقدمات حرام که خودش تجریه. دقت کنید ها، این خودش از باب تجری حرامه. مشغول شدن به مقدمات حرامی که ولو به حرام نرسی، یه نوع جرأت بر مولاست، از باب تجری حرامه. پس خود این فاعل، خود این غیر، اگر در عمل انجام بدهد، دو تا حرام مرتکب شده. من کمک کننده به او کمک کردم، در عمل انجام داد، منم از دو جهت کار حرامی مرتکب شدم: یک، اعانه علی الاسم کردم، دو، قصد الاعانه هم امر قلبی است، خود او هم حرامه. اما اگر در عمل اتفاق نیفتاد، فقط او مقدمات انجام داد، منم فقط اون در مقدمات به او کمک کردم، ولیکن در عمل اتفاق نیفتاد، کار من از باب اعانه علی الاسم نیست، اون از اون جهت حرام دیگه مرتکب نشدم، چون در عمل تحقق نیافت، اما از باب قصد الاعانه حرام میشه، کار او هم از باب تجری حرام میشه. این خلاصه حرف نراقیه. و انه لو تحقق الفعل، این فعل اگر در خارج تحقق بیابد، کان حراما من جهت قصد الى المحرم و من جهت الاعانه. این کار من از دو جهت حرام میشه، از هم از جهت این که قصد به حرام داشتم، و هم از جهت این که اعانه علی الاسم کردم. خود قصد الاعانه هم حرام است و اعانه علی الاسم هم حرام است. خب مرحوم شیخ میگه دو تا حرام درست شده، فیه تعمد. فان حقیقت الاعانه للشیخ هو الفعل به قصد حصولش. حقیقت اعانه این است، من این کار انجام میدم به قصد اینکه او انجام بده. در خارج موفق شد انجام بدهد یا مرد انجام نداد، این دیگه به اعانه من هیچ ضرری نداره، من اعانه کردم، سواء حصل ام لا. پس شما اینکه قید حصول در خارج رو برای اعانه آوردید، این یه گناه. برای خود قصد الاعانه هم یه گناه دیگری اینجا قائل شده اید؟ نه، اینجا یه گناه هست، اونم اعانه، اونم با قصد فقط حل میشه، نه دوتا شرط. و من اشتغل به بعض مقدمات الحرام صادر عن الغیر. دقت کنید، هر کسی که مشغول بشود به بعضی از مقدمات حرام دیگری، یعنی من انگور به او میفروشم به قصد اینکه او انگور داشته باشد تا شراب درست کند، پس من مشغول شدم به بعضی از مقدمات حرام دیگری، به قصد توسل الی حرام، به قصد اینکه اون غیر، اون فرد به حرام برسه. فهو داخل فی الاعانه علی الاسم، این داخل در اعانه علی الاسم، اینو میگن اعانه علی الاسم. ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، دیگه حرام متعددم بشود عقاب، اگر حرامم تحقق یابد، توانست شراب درست کند، عقاب من دوتا نمیشه، من یه دونه عقاب دارم، اونم چیه؟ اونم اعانه علی الاسم. خب تا اینجا قول دوم خوندیم. پس قول اول این شد که من مقدمات فعل غیر رو انجام بدم به قصد این چون غیر به فعل به حرام برسه، اعانه علی الاسم. قول دوم این شد که من مقدمات فعل غیر رو انجام بدم به قصد این چون اون به حرام برسه و حرامم برسد. دو تا شرط داشت. میگه خب این بزرگوار مرحوم نراقی دو تا شرط آورده، چقدر فاصله است بین نظریه این بزرگوار و نظریه مشهور که هیچ دو تا رو قبول ندارن. نظریه ما وسط بود، فقط قصد یک شرط، نظریه نراقی دو تا شرط بود، نظریه مشهور اصلا هیچ شرطی نداره. و ما ابعده، چقدر فاصله است ما بین ما ذکره المعاصر، ما بین اون فرمایشی که مرحوم نراقی کرده، و ما بین ما یظهر من الاکثر، ما بین اون فرمایشی که اکثر فقها دارن من عدم اعتبار القصد، حتی قصد معتبر نیست. اینم نظریه سوم از اینجا شروع میشه. فعن المبسوط، مرحوم شیخ الان مثال هایی میزنه که ببینید اینها در این فتاواهایشون قصد و معتبر نمیدونن. الاستدلال علا وجوب بذل الطعام، در مبسوط شیخ طوسی یه مسئله است. در اون مسئله ببینید، فردی که در حال مردنه از جهت گشنگی تلف میشه، منم نون دارم، آیا واجب این نون رو به او بذل کنم؟ بذل مجانی یا بذل مع العوض فرق نمی کنه، وجوب البذل بحث می کنیم. میگم واجبه، چون شما اگر بذل نکنی او می میره، پس شما با بذل نکردن اعانه علی الاسم کردی، بر مردن، بر قتل مسلمان کمک کرده ای. خب من از قصد قتل ندارم، جیبی نداره، قصد قتل مهم نیست، چه همین چه فعل شما، اینجا منظور از فعل یعنی ترک البذل، اینجا به این معناست، این که نون رو به طرف ندادی، ندادن نون شما یکی از مقدمات قتل اوست، شما همین مقدمات انجام داده ای ولو به قصد نداده ای. ببینید با این فتوا اصلا قصد عنوان اعانه بر قتل مسلمان رو تطبیق میکنه در جایی که طرف اصلا قصدم نداره، فقط نمیخواد به او بده، نه نمیخواد به او بده به قصد مردن او، اون وقت اعانه علی القتل میشه، نه نمیخواد به او بده چون مثلا شاید فردا مثلا احتمال میده که نون قحطی باشه، اینم نتونه پیدا کنه، به همین خاطر بذل نمیکنه، میگه نه واجب بذل کن چون اعانه علی القتل میشه. اینو شاهد میاره که ببین شیخ طوسی اعانه رو در جایی به کار برده که اصلا قصد در کار نیست. شیخ طوسی استدلال کرده بر وجوب بذل طعام، لمن یخاف و تلفه، بر کسی که ترس هست او تلف بشه. استدلال به چی کرده؟ به قولهی من اعانه علی قتل مسلم، به کلمه اعانه، هر کس کمک کند بر قتل مسلمانی، ولو به شطر کلمتن، ولو با یک کلمه کمک کند، با بله و نخیر چون کمک کند. مثلا شما رفتید دادگاه، یک دروغی میگید، میگید بله این کشته، با بله شما اونو میکشن، شما با یک کلمه اونو به قتل دادی. اگر کسی کمک کند بر قتل مسلمانی با حتی به شطر کلمتن، با یک کلمه، جا یوم القیامه، قیامت میآید، مکتوباً بین عینی، در حالی که بین دو چشمش نوشته شده آیسون من رحمت الله، این از رحمت الهی معیوسه. خب اینجا مرحوم شیخ به چه نحو به این اعانه استدلال میکنه. اگر در اعانه گست معتبر باشه چنانچه شیخ فرمود، شیخ انصاری، خب اینجا این بذل نچردن چه به گست قتل بذل نمی کنه، ترچه بذلش به گست قتل نیست چه. به این گست دستی نمیخواد بفروشه، نمیخواد به او بده، خودش نیاز داره، اینجا نواجبه، چون اگر به او بذل نکنی اونو کمک بر کشتن او کرده. یا اینا رو شاهد میاره برای این چه، ببینید این بزرگواران در صدق اعانه گست رو هم معتبر نمیدونن. یا وقد استدل فی تذکره، در تذکره استدلال کرده بر حرمت بیع سلاح من اعداء الدین، که حرام شما سلاح بفروشید برای دشمنان دین، استدلال کرده به انفیه اعانتون علی الظلم، چون در این فروش شما اعانه بر ظلم کردید. خب من میفروشم چون کارخانه سلاح سازی دارم، میخوام سلاحامو بفروشم، حقوق کارمندانمو بدم، سود ببرم، نمیخوام بر ظلم کمک کنم. میگه نه، این کار شما در مقدماتی از ظلمه، ولو شما قصد ندارید، چون در مقدماتی از ظلم شما انجام دادید ولو قصدم نداشته باشید میشه اعانه. ببین اعانتون علی الظلم، قصد و معتبر نمیدونه. و همچنین واستدل المحقق الثانی، محقق ثانی استدلال کرده بر حرمت بی اسیر متنجس، به این که حرام شما اسیر متنجس، یعنی اسیری که به جوش اومده، هنوز دو سومش هم تمام نشده، این اسیر متنجسه، مشهور اینو متنجس میدونن، البته بعضی هم متنجس نمیدونن، این اختلافیه. در هر حال این اسیر متنجس رو شما بفروشید، یا اصلا متنجس رو آبنگوری که مثلا از جهت به جوش اومدن نجس نشده، قطره خونی افتاده شده متنجس، اینو مثال بزنیم بهتره، چون اینو دیگه همه متنجس میدونن. استدلال کرده بر این که حرام فروختن اسیر متنجس به کسی که یستحلو، گفته نه حلالم بدونه نباید بفروشی به او. چرا؟ استدلالش به چه نحوه؟ به انفیه اعانتون علال اسم، چون اعانه علال اسم میشه. خب اعانه علال اسم زمانی میشه که من قصد کنم، من قصد این ندارم که او بخوره، من قصد این دارم که بفروشم کالاهامو نمونه، اونم که حلال میدونه. اینها اعانه علال اسم، در اینها ببینید استدلالاتشون طوریست که انگار در صدق اعانه قصد معتبر نیست. و همچنین در محقق اردبیلی هم که دیر شد انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.